گوسفندی بزغاله مامانش گم کرده داره صداش میکنه.
آه این فکر میکنم داشت صدا میزد مادرش شیر میخواست. آره. بعد آخه میدونی این قسمت هم قدش کوتاه بود نمیتونست بپره. بعد گله رفت اون مون مادرش رو صدا میکرد و جاره میجاست اون گله گله بز به مادر صداش میکرد اینم مادرش رو صدا میکرد.
و اتاقک های شیر دوشی اهالی ده در دامنه زیبای خیل برای شیردوشی آماده می شدن. بخشی از فعالیت اقتصادی لزور دامداری.
باره میگن زبون محلی باره.
خب توی سایه هستیم توی یکی از این اتاقک های نسبتا بزرگی که بهتون گفتم سنگ چین داره دور و برش و شیروانی نسبتا مایل و اهرمش هم چوبه، همون چوب درختای تبریزی. خانوما و آقایون فامیلن، همه اسفندیاری و شجاع، همه لزوری و اصل. بعد یه دیگه نسبتا بزرگ مثلا میتونم بگم 20 لیتری، نه دیگه 20 لیتری جلوشون خانوما و آقایون منتظرن دامبیا که اومد. اومد دام اومد شیر بدوشن.
شیر دوشی با آیین خودش همراه.
یالی 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 یوسی یوسی بر محمد صلوات.
سلام
بر
محمد.
خب چیزی که شنیدیم موقعی که دام وارد اون اتاقک ها میشه برای شیردوشی میگن یا علی و یا حسین میگن و متبرک میکنن شیردوشیدن رو. چه رسم قشنگی این، مال لزور این رسم.
بله مرد خیشاوند و غریب همه شیر میدوشیدند و یه همکاری همه با هم، هیچکی بیکار نبود.
خب شیر داره دوشیده میشه، این شاخ این بز اذیت نمیکنه، نه شاخ نزنه.
و وسط شیر دوشی یکی از اهالی لزور نی نوازی کرد، صدایی که توجه ما رو به خودش جلب کرد.
بفهم بریم دیگه.
توی مسیر برگشت به زمین کربلای عباس علی رسیدیم. تقریبا پایینای سراشیبی بود، زمین سیب زمینی و چغندر و عدس.
شما یونجا هم داریم؟
آره ما هم داریم.
این سمت چپ هم یونجا هست؟
آره این هم یونجا هست. یونجا هست و بوغ هست و
آبیاریش هم خیلی طبیعی و
آره دیگه نوبتی
همون چشمه ای که از بالا میاد میجوشه و یه رودخونه. این هم با این رودخونه هست؟ آره نهره. این سیب زمینیه؟
آره سیب زمینی.
ورودی زمین کلبسلی نهر آبه که با همین آب زمین ها هم آبیاری میشه. بشنویم. دستی هم بذاریم به آب. این هستی کجا افتاد؟
جوبه آب میاد تقسیم من نیم در... مثلا هر 12 روز به 12 روز به زمین آب میرسه.
معمولا اینجا مثل روستای دیگه خود اعضای خانواده دوماد و پسر و عروس و زن و بچه همه با هم جمع میشن.
نه همه
رسیدگی میدن. یه کارگر میگیریم؟
کارگر اکسان کارگر میگیریم.
چرا؟ دلتون نمیاد؟
زن بچه نمیاد از زر زمینی.
خب مثلا پسر و دوماد چی؟
دوماد که نمیاد، پسر میاد و دوماد و نمیان.
ما تصوری که من شهری از روستا دارم همه دورم جمع میشن.
نه هم... خوردن دور سفره جمع میشیم ولی دور زمین جمع نمیشن. اینم جوه ولی
کربلای عباس علی اسفندیار و خانواده‌اش ما رو به اصرار به نهار دعوت کردن. یه سفره رنگین و روستایی که آدم نمیدونه از کدوم طرف باید شروع کنه.
چه غذای خوبی هم درست کرد
عباس علی. مادر شما همه تون واقعا دستتون درد نکنه. چه بوی زیره ای هم پیچیده تو برنج ریختی؟ این دوغ محلیه؟
آره مال دوغ محلی هم اینجاست.
یعنی مال لزوره؟
مال لزوره.
نه
یعنی
ولی نعنوه.
نه نعنوه خشکه توی دوغ.
نه بچه دوغ محلی.
اینو توی مشک عمل آوردن درسته؟
آره مشک عمل آوردن.
و همین شیریه که بالا اونجا سرخیر.
آره سرخیر گسانده میدهش همونه و همون چیز.
سبزی هم مال همینجاست لزور؟
با لزور مال باغه.
همین بالا که داشتی میومدی؟
آره.
بعد از نهار دختر کربلای عباس علی که دانشگاه رفته بود برامون از لزور گفت.
چرا لزور؟
لزور قبلا میگه چون از بالا نگاه میکردن شبیه دره بود، مثلا به گیلکی به اون میگن لحه، به خاطر همون میگن لزور.
لحه یعنی دره؟
آره آره، به خاطر همین میگن لزور. لحه زور به خاطر
این چی؟ چی؟ سلامه میگیم لح، اینجا دریاچه بود
بعد از... یعنی میتونیم بگیم لزور روستایی که غالبا در معرض سیل بوده چون دره بوده؟
آره غل بود،
سیل خیز، سیل ریز، چون سیل... پس میتونیم بگیم لزور، لحرو، لزور آره. که یعنی سیل ریز.
آره همه سیل ریز بود.
آه. توی لزور همش به این فکر میکردم که چطوری میشه که مشاغل خونگی و روستایی و ریشه دار رشد کنن، چی باید بشه که جوونا روستا رو با حفظ بافت و فرهنگ روستاییش رونق ببخشن.
دامداری بعد کشاورزی.
بعدش کشاورزی.
آره اول دامداری بعد کشاورزی.
همینجا درس خوندی تو لزور؟
ابتدایی و راهنمایی رو اینجا، دبیرستان و دانشگاه رو فیروزکوه.
چه مقطعی چی خوندی؟
کارشناسی حسابداری.
خیلی سخته به نظر تو یه روستایی درس بخونه؟
نه چرا سخته؟
چقدر تا فیروزکوه راهه؟
یک ساعت.
مدرسه سخت نبود؟
ابتدایی و راهنمایی که نه خیلی راحت بود، ولی دبیرستان چرا خیلی سخت بود. می‌رفتیم شبانه‌روزی یه هفته کامل از شنبه تا چهارشنبه اونجا بودیم، تو خوابگاه بودیم، اینجا با مینیبوس می‌رفتیم، سه تا چهار تا مینیبوس بود.
الان هم هر کی بخواد درس بخونه باید بره فیروزکوه.
الان دیگه مادرها رفتن فیروزکوه به خاطر بچه‌ها. آره بردن زمستون اونجا هستن، دوباره تابستون برمیگردن میان اینجا.
و خانم خانه‌دار و یک کار خونگی و سنتی دیگه در روستای لزور.
همین نون درست می‌کنن. خیلی چند تا هستن که تنور دارن، نونا رو بسته‌بندی می‌کنن، میارن اینجا تو نونوایی می‌فروشن. معلی بعد آش دوغ درست میکنن، اونم میگیرن میفروشن.
و به لحظه خداحافظی با خانواده کربلای عباس علی نزدیک می شد.
خیلی به شما زحمت دادین، به خاطر همه چیز ممنونم، وقتتون رو گرفتین، پذیرایی کردین و واقعا ما رو شرمنده کردین. خیلی متشکرم، خدا حفظتون کنه.
زمان برگشت با عمو محمد رضای حسن بگی، تهران شناس و آگاه به روستاهای استان، حرف زدم از چیزایی که با همدیگه دیدیم و لمس کردیم از رونق روستا.
میخوام بگم که مهربانترین آدمهایی بودن که من تا حالا دیده بودم، بسیار با محبت، همراهی خوبی به ما کردن، اطلاعات خوبی به ما دادن. یه روستای میتونم بگم نمونه روستا به معنی واقعی کلمه، کشاورزی داره، دامپروری داره، به اضافه این که هنوز بافته سابق خودش رو داره، البته ساخت و سازهای جدید هم شده در این روستا، اما بافت غالب همون معماری سابق روستاست که خیلی از روستاییان هم که ما دیدار باشون داشتیم اعتقادشون بر این بود که حاضر نیستن به هیچ وجه اینجا رو رها کنن و به جای دیگری برن.
روستای لزور یه جای خوش آب و هوا که تابستونا یا ازش رد میشیم یا همونجا اتراق میکنیم و از هوای خنکش لذت میبریم. آب و هوای ملایم و مناظر بکر و زیبای طبیعی که گردشگرا براش سر و دست میشکنن. جایی در دل فیروزکوه و ارتفاع 2500 متر از سطح دریا. از روستای لزور گفتیم، جایی که هم گردشگرا عاشقش میشن و هم مهمترین بخش اقتصادیش دامداری و کشاورزیه، جایی که اگه بیشتر بهش توجه بشه اقتصادش هم رونق بیشتری پیدا میکنه. تا هفته بعد و یه روستای دیگه در سفرنامه روستاگر.
شرکت صنایع کاشی بیستون با بیش از 15 سال سابقه تولید توانسته است با تولید محصولی با کیفیت و قیمت مناسب، سهم قابل توجهی از بازارهای داخلی و خارجی این صنعت را به خود اختصاص دهد. هر هنر از عشق می آید پدید، عشق بود و بیستون آمد پدید. صنایع کاکشی بیستون.
همه دعوتید. دو بهمن، دو راهی قلهک، مهمان ویژه افتتاحیه شعبه مرکزی فروشگاه ایلیا استیل باشید. تهران، خیابان شریعتی، دو راهی قلهک. منتظرتان هستیم.
لوازم آشپزخانه ایلیا استیل. ایلیا استیل در دل خانه تو.
چرا اینقدر سخت میگیری؟ شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده. بریم اونجا فرشمونو میخریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا. نمیشه که.
باورش سخته اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول، ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره، چه میدونم ضامن میخواد، همین جوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم، میره تا سال دیگه، شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقاً. شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله هر جور راحتی قسط بدید. همین الان فرشتون رو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی دو ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن میتونید الان فرشتون رو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش.
فرساد ماشین پیشرو در طراحی و تولید انواع ماشین‌آلات صنایع چوب و MDF. تولید کننده انواع CNC، پرس وکیوم و انواع سنباد زن دستی و اتوماتیک با کیفیت و دقت بالا. مشتری مداری و خدمات پس از فروش رمز ماندگاری ماست. فرساد ماشین.
روزایی هست که دوستت غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، بعدی پذیرایی خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونی راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه، سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
یاشیل قطره، تولید کننده انواع نوار آبیاری قطره‌ای بغل دوخت و پلاکدار، انواع لوله پلی‌اتیلن کلاف و آسان بست، انواع اتصالات آبیاری قطره‌ای و بارانی، فیلتراسیون و تجهیزات جانبی آبیاری نوین، دارنده استاندارد ملی، تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی و ده‌ها تندیس افتخار و تقدیر از مراجع مختلف.
قطره‌ها را دریابید، دریاها را دریابید.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
فرصتی استثنایی برای سرمایه‌گذاری با کسب امتیاز تأسیس نمایندگی مارالچرم، از مزایای کاهش ریسک و دسترسی آسان به بازار فروش بهره‌مند شوید. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وبسایت www.mymaral.com مراجعه نمایند. مارال چرم، لبخند ماندگار.
تا حالا فکر کردین وقتی خسته از سر کار میایین خونه چی شما رو آروم میکنه؟ بله درسته، یه خواب راحت با توشک طبی و فنری تناسای. توشک تناسای با بکارگیری ماشین‌آلات روز دنیا، تولید کننده انواع توشک‌های طبی و فنری استاندارد. توشک تناسای.
وقت بخیر شنوندگان خوب و همیشگی شبکه رادیوی تهران. 17:14 است و وقت شنیدن برنامه تهران ورزشی. خواهش می‌کنم.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
با یاد و نام خدای بزرگ و مهربان و دوست داشتنی همراه شما هستیم در این برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران تا ساعت 18:30.
الله، عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه تهران ورزشی. نوید استاد رحیمی با شما صحبت میکنه. خیلی خوشحالم که بار دیگه در کنار محمد میر و برای بچه های تهران ورزشی کنارتون هستیم تا حلوش ساعت 18:30 راجع به اتفاقات فوتبال کشورمون صحبت میکنیم و به بحث میپردازیم. مهمون تلفنی هم مثل همیشه داریم.
اول اینکه در ابتدای برنامه به همراه نوید آرزوی سلامتی میکنیم برای پیشکسوت فوتبال ایران، تیم پرسپولیس، مهرداد مینوبند. به هر حال چند روزی مبتلا به ویروس کرونا شدن، طبق گفته پزشکان خیلی دیر مراجعه کردن، بودن 80% ریه‌اش رو درگیر کرده و حتی امروز مسئولان بیمارستانی که مهرداد مینوبند در اونجا بستری شده به هر حال گفتن با تمام تلاش و توانمون کمک میکنیم که حالش رو برگردونیم، با توجه به اینکه شرایط به شدت سختی رو داره پشت سر میگذاره. از ته دل آرزوی سلامتی میکنیم برای مهرداد مینوبند عزیز.
بله دقیقا همینطوره، هممون فکر میکنم حالا دیگه اینجا آبی و قرمز و اینا هیچ معنایی نداره، همه باید در کنار هم انرژی مثبت بفرستیم و برای مهرداد مینوبند دعا کنیم. امیدوارم که هرچه سریعتر از این شرایط بسیار دشوار و پر استرس خارج بشیم و مهرداد مینوبند بهبودی خودش رو پیدا کنه. واقعا شرایط وخیم و جدی هستش، اما الان هم میبینیم که هم پیشکسوتای باشگاه پرسپولیس، علی کریمی، آقای جعفر سمی مدیر عامل باشگاه، آقای ابراهیم شکوری، افشین پیروانی، خداداد عزیزی، عادل کلاهکش، حالا اسمایی که به ذهنم میاد، همه رفتن به بیمارستان لاله، خودشون رسوندن. عادل فرزیپور از دیشب خیلی پیگیر بودش و حتی مقدمات حضور دکتر هاشمیان از بیمارستان مسیح دانشوری به بیمارستان لاله رو فراهم کردن تا ایشون هم برن از نزدیک وضعیت مهرداد مینوبند رو به دقت مورد بررسی قرار بدن. امیدواریم که مهرداد مینوبند که در گذشته هم مشکلات جسمی براش به وجود اومده بود، باز هم بتونه از این قضیه به سلامت عبور کنه. اما ما امروز خبر آقای حشمت مهاجرانی رو هم شنیدیم که ایشون هم متاسفانه مبتلا شدن به ویروس کرونا. امیدواریم که حشمت خان مهاجرانی، پدر فوتبال ایران به نوعی، کسی که تیم ملی فوتبال کشورمون رو برای اولین بار عازم رقابت‌های جام جهانی 1978 کرد، بتونه از این بیماری به شدت، هیچ واژه‌ای هم واقعا براش پیدا نمیشه، دوست نداشتنی و خیلی زشت، رهایی پیدا کنه و اهالی فوتبال رو خوشحال بکنه.
نوید، ما تو فوتبالمون چالش کم نداریم. یکی از چالش‌ها مبحث داوریه. ما همیشه فکر می‌کردیم وقتی تماشاگرها تو ورزشگاه باشن حاشیه‌ها خیلی زیاد میشه، اما الان متوجه شدیم که نه، اصلا اینطور نیست. بخشی از این حاشیه‌ها برمیگرده به قضاوت داوران. حالا این خودش بحث زیادیه، بحث گسترده‌ایه. اینکه داوران جوان هستن، ما فرصت داده بشه، اینکه داورا این فرصت داده میشه، بعد از چه بازی‌های شروع کنن، یا اصلا داورای با تجربه‌مون چرا اشتباه میکنن، آیا اصلا وقتی اشتباه میکنن میتونن عذرخواهی کنن از یک تیمی یا نه از همه تیمایی که اشتباه کردن، آیا اصلا این رویه خوبی هست. ما با توجه به اینکه آقای زاهدی‌فر سر بازی پرسپولیس و اون خطایی که برای کنعانی زادگان به پنالتی اعلام کرد اعتراض شد و بعد رد شد، بعد اومد عذرخواهی کرد. خیلی از باشگاه اومدن گفتن چرا ما عذرخواهی نمی‌کنیم. می‌خوایم از شنونده‌ها بپرسیم آیا اصلا با عذرخواهی کردن داورا از باشگاه‌ها و تیم‌ها موافق هستین یا نه؟ اما
و همچنین آره محمد، و همچنین حالا کلا راجع به اینکه در این مسئله و این کشمکشی که بین داورها و مربی‌ها به وجود اومده، اینکه اعتراض باشگاه‌ها هستش، حقو به کدومشون اصلا میدن؟ این وسط حقو به داورا میدن؟ حالا مثلا زیاد اصلا تحت فشارن، مربی‌های ما باشگاه‌های ما یه جوری فرار رو به جلو میکنن با استفاده از داورا و با استفاده از جوونیشون، یا نه نسل جدید داورای ما و کسایی که الان روی کار هستن اون توانایی و پتانسیل داوران قبلی و نسل قبل‌تر از خودشون رو ندارن و واقعا تو این زمینه ضعیفن. نظرشون کلا راجع به داوری، راجع به اسخایی که محمد گفتش و اتفاقاتی از این دست که منم بهش اشاره کردم داشته باشید. شماره 3094 مثل همیشه پل ارتباطی ما با شما خواهد بود. نامونا با خانوادگی و همچنین جایی که با ما در ارتباط هستید و حتما بگید که محمد بخونه و بدونیم که از کجا با هم دیگه در ارتباط هست.
درود بر تو نوید عزیز. پس فراموش نکنید حتما با ما در ارتباط باشید. 3094 در مورد داورا صحبت کنید، این که فکر میکنید عذرخواهیشون اصلا از نظر شما میتونه قابل قبول باشه یا نه، اصلا داورا هرچی هم اشتباه کنن نباید عذرخواهی کنن از باشگاه. همراه ما باشید. پس سوالمون رو با شما در میون گذاشتیم. در ادامه خب ما چند تا گفتگو داریم با علی خسروی صحبت میکنیم، کارشناس پیشکسوت داوری، در مورد همین سوال. چند دقیقه با آقای ربیعی صحبت خواهیم که سرمربی پیروز تیم مصر رفسنجان مقابل پیکان تهران، و البته گزارش هم داریم وحید سلیمانی عزیز برای ما فرستاده در مورد یک تیمی که از رئال مادرید اومدن، تیم فوتسال آقای نوبرادر. زنده است. بسیار خوب، ببینیم که اومدن بازدید کردن از امکانات ورزشی، بیشتر در موردش خواهیم شنید.
بله دقیقاً همینطوره محمد، از آقای محمد ربیعی یاد کردی. فکر کنم الان وقتم باشه دو سه دقیقه بپردازیم به بازی که دیروز در رابطه لیگ برتر فوتبال کشورمون برگزار شد. چهارشنبه 1 بهمن هفته 12 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون استارت خورد. با انجام 3 بازی شهر خودرو در مشهد موفق شد با تگ گل همون همیشگی یعنی امین قاسمی نژاد از صد نساجی مازندران بگذره. چند تا نکته وجود داشته که امین قاسمی نژاد از 12 گلی که شهر خودرو تو این فصل زده روی 8 گل تاثیر مستقیم داشته، 7 گل زده، یه پاس گل هم داده و 66% گلهای شهر خودرو به توسط امین قاسمی نژاد بوده. اگر امین قاسمی نژاد از شهر خودرو مهدی رحمتی حذف کنیم، تیمشون به جای 15 امتیاز رده 11 الان 7 امتیاز داشت رده 15 بود و مشخص میکنه که چقدر این بازیکن 34 ساله بازیکن خوبیه. در سوی مقابل نساجی مازندران هم اولین بازی با هدایت مجید جلالی رو پشت سر گذاشت و به 8 بازی بدون برد هم براشون منجر شد. 6 باخت 2 تساوی برای تیم دوست داشتنی که با آقای فاضلی هم بد کار نمیکردن از لحاظ شیوه بازی، اما تو بحث نتیجه گیری مشکل داشتن. فکر میکنم الان نساجی بیشتر از نظر روحی مشکل داشته باشه. راجع به بازی زبان و نفت مسجد سلیمان هم صحبت کنیم. اصلا بهانه این سوالی که طرح کردیم هم راجع به اسخای آقای زاهدی پر بود، همین که میتونم بگم زبان تنها تیمیه که شاید تو لیگ برتر فوتبال کشورمون بتونه سینه‌اش رو ستپ کنه و بگه که ما واقعا از داوری ضرر کردیم. زبان چندین بازیه که داره این اتفاق براش رخ میده. این دفعه گل سالم مشتبه حق دوست آفساید گرفته شد و اونا نتونستن نفت مسجد سلیمان رو ببرن، همچنان در حسرت برد. الانم از اون شرطی که گذاشته بودن برای آقای رحمان رسایی دیگه تموم شد. حالا نمیدونم میخوام بهش
آوانسی
یه مساوی باخت گرفتن و قرار بود که از 5 تا بازی آخر 12 امتیاز بگیرن. الان 3 تا بازی بیشتر نمونده، یا 11 امتیاز الان 3 تا بیشتر نمونده، 3 تا هم ببرن میشه 9 امتیاز، با 1 امتیاز میشه 10 امتیاز، یعنی به 11 نمیرسه. اما واقعا محمد زبان رحمان رضایی خیلی خوب بازی میکنه. یعنی من دیدم هم دیروز هم مقابل نفت مسجد سلیمان همین جوری بود. خیلی کوتاه به بازی آخر پیکان مثل رفسنجان هم اشاره بکنیم که 3-2 مثل در تهران پیکان رو برد. اولین باخت خونگی پیکان رقم خورد. مثل رفسنجان دومین برد پیاپیش رو کسب کرد. فراز امام‌علی ستاره بازی بود. فرزند پیکان یه جوری مار تو آستین شد واسهشون. دو تا گل زد به تیم سابقش و چقدرم خوشحالی کرد. من نمیدونم چه اتفاقی افتاد اما فکر می‌کنم یه ناراحتی وجود داشته که فراز امام‌علی اینجوری خوشحالی کرد. محمد قاضی هم دقیقه 89 از زمین اخراج شد.
فراز امام‌علی بازی قبلی گل زد، این بازی هم دوباره گل زد. این
دو تا بازی قبل گل زد.
این برمیگرده به فشاری که از اول فصل تحمل می‌کرد.
من فکر می‌کنم با پیکانیام یه مشکلی داشته که اینجوری خوشحالی کرد. پیرنشو خب... در آورد. اصلا یه چیز عجیب غریبی بود.
بسیار. حالا نوید ما باید بریم صدای شهر.
حتماً
دقیقه صدای شهر. بعد برمیگردیم اون برادر. بعد برمیگردیم قبل از اذان هم
راجع بقیه بازی هم
صحبت می‌کنیم. همراه ما باشید.
صدای شهر.
لحظات اسکایتون بخیر شهروندان عزیز و ارجمند، با یک بخش 5 دقیقه‌ای دیگه از صدای شهر رادیو تهران همراه شما ایم.
ترافیک.
اما تصاویر دریافتی از مانیتورهای صدای شهر رادیو تهران و معبر پرترافیک این لحظه پایتخت. بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از خیابان جانبازان تا خیابان نیکنام، بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان جوانمرد، همینطور خیابان انقلاب اسلامی در مسیر شرق به غرب از خیابان دکتر شریعتی تا میدان فردوسی و خیابان حافظ در مسیر شمال به جنوب از پل حافظ تا خیابان سخایی. اما موضوع بخش اسکایی امروز صدای شهر رادیو تهران این بود که پیشنهاد شما برای کاهش ترافیک ساعت عصرگاهی چی هست؟ 88-822-301 شماره تماس ما و 137-5-046 هم سامانه پیامکی صدای شهر رادیو تهرانه. اما در این لحظه میخواییم به اتفاق توضیحات آقای مهندس امام، مدیرعامل شرکت متروی شهر تهران رو بشنویم در مورد توسعه خطوط مترو تا پایان سال جاری.
اوایل سال ما برنامه‌مون اعلام کردیم برای سال 99 که حداقل 12 ایستگاه رو در خطوط 6 و 7 و 3 به بهره برداری برسونیم. البته خب همیشه هم به اشاره کردیم که این امر مستلزم تامین به موقع اون حداقل منابعی که لازمه به هر حال برای تزریق به پروژه و پیمانکاران اتفاق بیفته. متأسفانه تو بحث تزریق مالی خب تأخیر قابل توجه اتفاق افتاد. یعنی ما 31 تیر ماه در واقع اوراق مشارکتمون به میزان 1000 میلیارد تومان فروخته شد. طبق قانون باید بلافاصله در واقع به حساب مترو شهرداری و مترو می اومد، ولی دچار تأخیر قابل توجه شد به خاطر اون مشکلاتی که در بحث وسیله گذاری و پذیرش وسیله از طرف بانک عامل بود. نتیجه این شد که هنوز هم تا الان هم به طور 100% در واقع آزاد نشده، ولی توی هفته گذشته در واقع سهم دولت که 500 میلیارد تومان بود به حساب شهرداری اومد. چه از این هم حدود رو فکر کنم یه ماه و نیم دو ماه پیش هم 184 میلیارد تومان آزاد شده بود که اون موقع مورد استفاده قرار گرفت که کارگاه‌ها فعال‌تر بشن و ما هنوز ناامید نیستیم که انشالله با اینکه خیلی زمان رو دست دادیم بتونیم با یه مدت تأخیر ده ایستگاه رو برسونیم. البته کار بسیار سختیه چون زمان مفید در واقع 4 ماه رو از دست دادیم. امیدواریم که خیلی شرمنده شهروندان عزیز نشیم و بتونیم که تا پایان سال این ده ایستگاه رو در واقع ترمیم کنیم.
من تاکسی دارم، خط آزادیست ربات کریم.
میخواستم در مورد چهارراه تهران پارس صحبت کنم.
وقتی پیاده رو مناسب باشه چرا نباید عابر پیاده از پیاده رو استفاده کنه؟
صدای شهر، صدای شماست. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94.
اما مدیرعامل شرکت مترو شهر تهران از آغاز حفاری مکانیزه بخش پایانی پروژه توسعه جنوبی خط 6 مترو خبر داد. علی امام گفته پروژه توسعه جنوبی خط 6 شامل 6 کیلومتر و 4 ایستگاه از دولت آباد تا شرق حرم عبدالعظیم حسنی در حال اجراست. از همراهیتون با این بخش صدای شهر رادیو تهران بسیار سپاسگزاریم. ما با بخش‌های بعد باز هم در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی صدای شهر رادیو تهران خواهیم بود.
خیلی متشکرم از همکارمون در پخش. خیلی سریع قبل از اینکه به وقت اذان و ویژه برنامه اذان برسیم، یکی دو دقیقه میخوایم با دکتر هاشمی صحبت کنیم که